دانه جیب ما چطور همش در مجاز زندگی میکنی؟ همش مجاز، همش در از یک عارفی پرسیدن توحید چیه؟ گفت مجاز رو کنار بذار میشه توحید. مجاز یعنی اعتبار و توهم، بره کنار، این همون توحیده. وقت این یه جمله است، اما واقعا دریاست. سلام علیکم و رحمت الله. خب ببینیم که جناب معاخون چی میدونه ما. ما امروز صبح بلند شدیم ببینیم مثلا کجا باید بگیم، هی میگشتیم، آخرش بالاخره گفتیم احتمالا اینجاست. اینا همش مال جوانی ها، حال جوانیه. سلام مرحوم آقا. میگفتن که اون موقعی که کمرشون درد میکرد و دیسکو اینا داشتن، اینها حرم میرفتن، حرم که اون شرف میشدن خیلی از اوقات با پیاده بود. شون میگفتن که من سوار ماشین نمیشم، تا حد ضرورت برای رفتن به حرم سوار ماشین نمیشم. وایشون کمرشون هم درد میکرد. ما میدیدیم وقتی که پیششون میشستیم همش این طرف اون طرف میشدن و اینها، مثلا گاهی اوقات میخوابیدن، چیز نمیکردن، ولی در حال حرم میرفتن. یه دفعه میگفتن که از حرم آمدیم بیرون، این آیه عزالدین زنجانی که الان ایشون مشهده بود، میگفت برخورد کردیم، چون احساس کردن این چیز ما رو، این خستگی و کم درد ما رو احساس کردن و بله شروع کردن از حال ما سوال کردن. و گفتم این یه خود کمرمون درد میکنه، نمیدونم، میگن و فشار داریم، میگن یه شوی خندید و گفت یه مقداریش هم مال جوانیه دیگه، باید تحمل کرد. گفتم این مقداریش از لوازم جوانیه یا تحمل کردیم. ما گفتیم چشم، ما تحمل نکنیم. ولی بعد کمر دردشون خوب شد. گفتم به شما قلبه، گفتن دیگه اومدیم و خیلی درد گرفت، دیگه برگشتنی هست، داشتیم از چیز محمدیم بیرون از حرم رو کردیم به امام رضا. گفتیم امام رضا اگه خیال کنی ما با این کمر درد پیاده نیای، ما این کار میکنیم، میخوای ما رو حالا از این حرم محروم کنیم، ما این هر جوری شده ما میایم اینو، حالا بیان تو رو خدا این کمر ما ما که حرم رو بالاخره میکنم خوب شد دیگه، حضرت اینجا دیگه سر رحم دیگه بودن دیگه. اومدم یه دفعه اومدم تو حیات گوهرشاد یا چیزه یا صحنه چیز بزرگ، الان دیگه زنانه شده، مردانه آورد جدیه، بودن دیگه دم خوب شد دیگه، کمرم خوب شدم. یه بنده خدایی بعد از این جریان بمبگذاری در چیز در حرم امام رضا، ما شنیدیم دیگه ایشون حرم نمیره اونجا بوده و البته مصدوم هم نشد، همچین یه مقداری چیز شد، تکونی خورده بود، خیلی ترس داشت، تا مدت ها چیز نمی کرد، حرم مشرف نمی شد و گفتش که تهلکه هست این منوسی. خود ایشون به ما گفت، اهل علم هم هست، اهل علم و شخص زیدی هم هست، به ما گفت که خداوند ما را از این مهلک نجات داد. خب این یک طرز برداشت، یک طرز برداشتم اینه که مثلا مرحوم آقا نسبت به افرادی که این براشون این مسئله پیدا شد و به اصطلاح کشته شدن تعبیر به شهید میکردن، البته خودشون هم در تشییع جنازه اینها شرکت کردن، اصطلاح بود تعبیر به شهید که اینها همه شهیدن، چجور مثلا یه نفر شخص عالم معمم مبلغ دارای وجهه فلان از این قضیه تعبیر به مهلکه میکنه. اتفاق کردید یه کسی میاد و همین جریان را با همین کیفیت در حضور امام جان دادن به حساب میاره که اینهایی که آمدن در حرم در حضور امام اینها به شهادت رسیدن، در حضور امام اینها روح از بدنشون خارج شد، حضور امام، در حضور امام. خیلی عجیبه ها، وقتی اینجاست که ما میفهمیم اون روایتی را که پیغمبر به عایشه فرمودن کسی که این فرزندم را هم راجب امام رضا است قضیه با زیارت کند با معرفت، البته راجب غیر پیغمبرم با معرفت از ائمه داریم، راجب این ثواب یه حج یه عمره حدن دو حج و بعد هزار تا رسوندن و اینا هزار تا هم تازه مال اینا بود، این معرفت ببینید کجاست. او از این تعبیر به مهلکه میاره، این از این تعبیر به شهادت در رکاب امام میاره، کسی که در رکاب امام هم. و واقعا میگم حالا ما خودمون، واقعا ما خودمون این حالا یک خودمون رو یه تستی بزنیم بد نیست، این چیزا همش اینا نشان است دیگه. خب کسی که بداند، کسی که بداند که یک در این چنین روزی امروز ظهر یه همچین قضیه اتفاق خواهد افتاد، حالا خوابی ببینه بهش مسئله الهام بشه، مکاشفه ای صادق مصدقی، هر کی بالاخره بیاد به این به یه نحوی این مسئله را چیز بکنه که امروز در این حرم امام رضا این واقع اتفاق میفته. خب یه وقتی مسئله این است که خب این قضیه این رفت این اقدام بر هلاکته، یعنی تکلیف بر این است که خب انسان چیز نکنه، یعنی نره و با علم و اطلاع بر این مسئله خب نره، این مسئله تکلیفه. یه وقتی نه، انسان این علم خودش را در این مطلب در این قضیه علم را ندیده بگیره و به اصل خود این مسئله توجه کنه، سلام علیکم، به اصل خود این نکته توجه کنه بدون ملاحظه جنبه اثباتی، یعنی این حالت وضعیت رفتن و به این کیفیت، یعنی دیگه در اینجا اون تکلیفی که مترتب بر علم میشه، اون تکلیفی که طبعا در اینجا نیست. انسان میتونه خودش رو تجرید کنه دیگه، جنبه علمی تجرید کنه به نفس واقع. اگر این قضیه رو ما در اختیار انسان قرار بدن، ما چه حالی داریم؟ میریم یا نمیریم؟ میریم یا نمیریم؟ یعنی بدونه، یعنی در واقع اون جنبه علمی مسئله را خدا از انسان برداره، تکلیفی که بر اساس علمی داره، یا این که نه در اون جنبه علمی به انسان بگه از نظر ما محلکه چیز نیست، خلاصه تکلیفی نیست، گردن ما ننداخت. ما خیلی جای گردن خدا میندازیم دیگه، امروزه دیگه همه چی، امروزه سابق لاحق همه یکی هست، هر چی هست میگیم تکلیفه، یه هر کاری میکنیم میگیم خدا بگه نه گردن ما بی خود ننداز، ما این چیزا حالیمون میشه و بحثای طلبگی هم بلدیم، خود ما بلدیم از این بحثای طلبگی و اینا، به ما نمیخواد یاد بدی. این جنبه تکلیف رو ما از تو برداشتیم، میریم حرم امروز، حرم امام رضا زیارت بکنیم یا نمیریم؟ اگر دیدیم که نه برای میشیم میریم، حرم چرا نریم؟ مگه آدم میخواد بره زیارت کنه بره میکنه؟ اگر دیدیم به خاطر این قضیه یه تکون خوردیم، یک چیز میخواییم، آه اونجا باید بریم ببینیم عیب کار کجاست، نقص کجاست، عیب. ولی اگر نه دیدیم نه تنها نمیریم بلکه حالا بلند میشیم میریم بقل عرب بست میشینیم، حالا دم زری یه تنابم خودمونو به زری میبندیم که اصلا کسی نتونه بیاد باز کنه، اگر بهمونم نشون بدن جای بمبم مثلا فرض بکنیم اون گوشه است، ما حرم چیز که مشرف شدیم، حرم حضرت سامر را، حضرت عسکری، این که مثلا چهار گوشه چیز رو الان چیز کردن، شیشه گذاشتن جای بمب‌ها پیداست، این طرف اون طرف اون طرف، مثلا کاملا مشخصه که دیوار چی شده، یعنی قشنگ گذاشته بودن و خیلی سر فرصت این قضیه رو انجام داده بودن، خیلی سر فرصت راحت خوب، بله کاملا نه کسی ازشون چیزی بود. اگه کسی اون سوال بکنه بگن که این مسئله این قضیه به این کیفیته، چه حالی درمون پیدا میشه، چه نکتهی درمون پیدا میشه، چه مسئلهی با چه احساسی به اصطلاح میریم در اونجا، حالا تازه در اونجا بریم بالاخره وقتی قرار بر اینه که مسئله شهادت باشه، خب دیگه آخر کار دیگه به مسئله اگه قرار بر این باشه، همه به خاطر اینه دیگه. یکی از و اینجاست که انسان همیشه باید خودش را در مقایسه با حوادث و قضایا همیشه خودش را حاضر و به وقت ببینه، یعنی در همیشه در حال حضور باید ببینه این مسئله را. یکی از اصحاب پیغمبر بود، این شخصی بود در مکه مشرک بود و پدرش از دنیا رفته بود، عموش بهش خیلی چیزها داده بود، خیلی منزل داده بود، مکنت داده بود، چیزهای زیادی داده بود. این چیز میکنه، خلاصه مسلمان میشه، جوانی بود، عموش میشنوه میگه اگر بخوای تو اسلام بیاری تمام اون چرا که به تو دادم از تو میگیرم، حتی لباسی را که الان تنت هست، اونم همونجا اسلامش رو به عموش اظهار میکنه و لباسش رو در میاره، میگه بفرمایید اینم لباس رو. حالا اونجا نمیدونم در آوردی آمد تو خونه در آورد. بله خلاصه در میاره و میگه بفرمایید آقا اینم لباس تاموش. خیلی آقا از همه چی بگذار، یعنی حتی لباسش هم در آورد که این اینم خیلی چی که هیچی دیگه تو ذهنش نباشه، تموم شد، برهنه برهنه از همه چی. و این خیلی کمکش میکنه، یعنی این عمل در نفسش خیلی تأثیر مثبت و مستمری به جا میذاره که دیگه یه دفعه خودش را از هر چه ما سوى الله دیگه خودش را آزاد میبینه، یه در قید نمیبینه از هر چه در ما سوى الله. مادرش آمد رفت هر چی بود از منزل رو سوار بار ادم چی کرد و فرستاد دیگه، فرستاد برای عموش بفرم. مادرش وعدش لباس داشت، اون نصف کرد اون پارچه رو، اینم یکیشو به مثل احرام به کمرش بست، یکم انداخت رو دوشش. با همون حال آمد مدینه، با همون وضع آمد مدینه. از جمله افرادی که حتی یه خورما نداشتن برای خوردنی که همین با همون حال آمد مد آمد گرفت جایی هم نداره، گرفت تو مسجد خوابید، روزا تو مسجد میخوابید و پیغمبر هم پیغمبر بیرون بودن، مدینه نبودن بیرون بودن. آمدن نگاه کردن این مسئله رو، مرحوم آقا مثل که در چیز هم آوردن، مرحوم آقا توی امام شناسی آوردن این قضیه رو، تمام شانسی بود. آمد از صبح که نماز میخوندن این طرف اون طرف نگاه میکردن کسی جدید نیامده، نمیدونم افراد رو نگاه میکردن، یه دفعه چشمشون به این افتاد، گفت من تو رو ندیدم کی هستی؟ و گفت من فلانی هم و چند روز آمدم و شما نبودید. و حضرتان خب اوضاع چطوره؟ فهم حضرت فرمودن بهش لباس و اینا دادن و گفتن این مهمان منه. و مدتی گذشت و تا اینکه جنگ چیز پیش آمد، یک جنگ برای جنگ تبوک پیش آمد، جنگ تبوک. آمد پیش پیغمبر که یا رسول الله من برای من دعا کن. حضرت فرمودن چی دعا کنم؟ من دعا کن من شهید بشم، من میخوام در این جنگ شهید بشم. حضرت فرمودن خدا یا قتل این را به دست کفار قرار نده. باید پیغمبر من اومدم میگم شهید بشم، دعایی از اون طرفی میکنی. حضرت فرمودن مهم این نیست که شما بری و شهید بشی، مهم حال شماست که از خود بیرون آمدی و از کثرت در آمدی و از دنیا در آمدی. این مسئله شماست که شما رو به اون سمت می کشاند. حال در این راه به دست کفار شهید شدی یا به دست غیر کفار به قتل رسیدی یا به واسطه تب، حضرت فرمودن به واسطه تب خود کردی، خدا تو را شهید به حساب میاره. و این با اصحاب پیغمبر آمد تا تبوک و در تبوک مریض شد و با مرض از دنیا رفت. یعنی چند روز در اونجا بودن، پیغمبر 20 خورده در تبوک بودن، 20 روز خورده در تبوک بودن دیگه و از دنیا رفت. حضرت فرمودن این شهیده، یعنی فقط به این گفتن که این شهیده و با این کیفیت. این مسئله خیلی مهمه که انسان این جنبه را احساس بکنه، این حالت رو انسان در خودش مستمرن این حالت را به وجود بیاره. اتفاقا یه قضیه در اینجا هست که قضیه جالبی است. پیغمبر در این 20 روز نماز شکسته خوندن، چون نمیدونستن که میمونن نمیمونن، قصد 10 روز که نداشتن، چون جنگ نکردن. اون هرقل امپراتور روم حاضر به جنگ نشد، فهمید که حضرت پیغمبره حاضر به جنگ نشد و برگشتن و معلوم شد که دروغ گفته بودن که قصد داره که هرقل بیاد و امپراتور روم بیاد و آمده تا سرزمین شام. اینا همه دروغ بوده، یعنی کل منافقین و اینها آمده بودن اینطور چیز کرده بود. و پیغمبر در این 20 روز نماز شکسته خوندن و اینهایی که میگن که در سفر در صورتی که نماز در صورتی که عسر و حرج باشه نماز باید شکسته باشه، 20 روز کجاش عسر و حرج بود؟ که عسر و حرجی نبود. اینکه پیغمبر 20 روز در اونجا نماز رو شکسته خوندن، خب با 20 روز تو مدینه چه فرقی داشت؟ نشستن یا حالای نماز بودن، نه جنگی نه فلانی نه مسئلهی. حتی دارین که برای نماز شب از خیمهشون خارج می شدن می رفتن تو بیابون و می شدن نماز می خوندن. البته خب دو سه نفر باهاشون بودن که محافظت کنن و یه وقتی مثلا چیزی نباش، چیزی نبوده که آقای امروزه میگن دیگه، میگن که مسئله اون سفرها. بابا اون سفرها که با الاغ می رفتن در طول یه روز، خب اون کجاش عسر و حرج بوده که این تو توی سفر حالا نماز دو رکعتی انقدر عسر و حرج هست؟ حالا یکی بگیم بابا نماز قرقا رو بگیم، نماز فرض بکنید که خوف و مطارده و اینها رو بگیم، که خب اون درش چیز انسان درش حول و حراس داره که الان هیچ قضیه انجام نشه. یه وقتی که نه، او سوار الاغه، حالا هم میگیم مثلا مسافرت اون موقع سوار الاغه داره میره، خود میره، حالا پا میشه برای نماز بخونه، خود دوره کد اضافه بخونه، چی میشه مگه؟ حالا همینچه سوار، حالا فرض بکنی که نه، این که سوار الاغ هست به جای فرض بکنی که چهار فرسخ سه فرسخ رفته هنوز بعد، این فقط حد عسر و حرج همون نیم فرسخ بعده، یعنی همون یک کیلومتر اون موجب عسر و حرج و اینها به اصطلاح میشه. این کجاش عسر و حرجه؟ کدام شخص در طول سفر از زمان حضرت آدم الا زماننا هازا و بعد هازا زمان در سفرش به عسر و حرجی افتاده که اون عسر و حرج را خدا منتن علال عباد موجب قصر در صلات دانسته؟ درست؟ آقا همینطوری میان این فتوا میدن و هیچ متوجه اینها نیستن. آقا کسی که سفر کرده خدا میگه که همین اندازه ما میخواییم راحتی برای شما بیاری، حالا تو سفر رفتی یه کیف هم بکنی که هم ثواب چارکت بهت میدن هم تو رکعت و خدا بهت بخشیده. عسر این نیستش که حتما فرض کنی که حلق آویزت کنن از اون بالا تا بهش بگن عسر. حرج اون چیز نیستش که فرض کنی که در بند و زنجیرت بکشن تا اسمش عسر حرج. فرض کنی که سفر حضرت سجاد با قول زنجیر اسمش رو فقط اونو عسر حرج بذارن، خب پس دیگه غیر از اون، دیگه غیر از اون سفر کاروان اسرای کربلا خیال نمی کنم تا بال سفری بوده که اون سفر موجب عسر و حرجی شده باشه که انسان موجب بشه نماز و قصر بخونه. این از به اصطلاح چیزهای دیگه مندراری است که این چیز اینجا به اصطلاح در میارن دیگه. و همینطور خیلی از نقصهایی که بر این قضیه وارد میشه نقصها. فرض کنین که یه نفر از خسته راه آمده، خیلی خسته و اینها، رسیده به حد ترخص، خب باید بگیم که باید نماز و قصر بخونه دیگه، چون عسر و حرج دیگه. این چه در حالتی که حد ترخص باید نماز رو تمام بخونه، چطور شد این عسر و حرج توی سفر موجب قصره ولی رسیدن به حد ترخص و رسیدن به وطن موجب قصر نیست؟ اگه عسر و حرج خب بسم الله هم اونم هست اینم. اگر نه مسئله سفر بودنه، خب سفر بودن به چیز کار نداره. حالا فرض بکنین که فردا یه دونه تیاره بیارن که این تیاره از این طرف زمین انسان رو برداره ببره به کره ما در عرض یک ساعت، یه ساعت ببره کره ما، ساعتی 900 کیلومتر بین تهران و کره ما، بین ایران و بین زمین و کره ما 900,000 کیلومتر فاصله است دیگه. یه تیاره بیاد ساعتی 900,000 کیلومتر حرکت داشته باشه، خیلی خوبه آدمی سوار بشه بره و بعد همین چند ساعت اونجا بمونه و برگرده. خب حالا این سفر نیست، چون یه ساعته سفر نیست، یا بخواد مثلا چون یک ساعت هست بخواد 10 روز بمونه نمیگن سفر. و سفر چی میگن پس؟ روی حساب دیگه فقط سفر آخرت سفر میشه، اونجا بعد نماز شکسته خوند و الا تو این دنیا دیگه اصلا سفر معنا نداره. اون تهران مشهدی که اون موقع یک ماه و نیم طول میکشید از تهران و جاده فیروزکو میرفتن، الان تهران مشهد یه ساعت میرن، خب اونم دیگه سفر به حساب نمیاد. و الان مجد اینا دیگه چیزای مندرالیست که بله اینها چیز میشه. این مسئله که خیلی چیزه، من واقعا وقتی که من شنیدم از اون فرد، اون بنده خدا، این مطلب را که گفت خداوند ما را از مهلکه، از این مهلکه نجات داد، و مقایسه کردم با مطلبی رو که چون ما اون موقع قم بودیم، اون موقع قم بودیم، مشرف شدیم مشهد، در وقتی قم بودیم این حادثه اتفاق افتاده بود، در اون 3 سالی که 3 سال آخر حیات به اصطلاح مرحوم پدرمون، مقایسه کردم با اون مطلبی را که از پدرمون شنیدم که اینهایی که در حرم اینها کشته شدن، همه اینها شهید در رکاب امام علیه السلام محسوب میشن. این دوتا رو گذاشتم بغل هم، گفتم واو ایلا، واقعا فرق بین کسی که این متصل باشه و بین کسی که دستش خالی باشه همینه. فرق بین کسی که معرفت امام رو داشته باشه و بین کسی که فقط بره اونجا و زیارت جامعه بخونه، حالا اگه زیارت جامعه رو قبول داشته باشه، اگه قبول داشته. امروزه که میگن که زیارت جامعه مال غلات شیعه است، خیلی حالا همه خیالشون راحت کردن و هم توی زیارت جامعه بخونه، مکارم الاخلاقی بخونه، یا فرض بکنی که امین اللهی بخونه، فرق چقدر هست واقعا، چقدر بین این بینش و این بینش چقدر مسئله تفاوت داره. اون شهادت میدونه، اون هلاکت میدونه، شکر میکنه خدا را که ما را از این مهلکه نجات داد. او بلند میشه دنبال تشییع این جنازه ها میره، به عنوان اینکه اینها شهید در رکاب امام هستن. خیلی عجیبه ها، خیلی مسئله، خیلی قضیه فرق میکنه. مطالب آخونده بخونیم از خودمون در وقتی مرحوم علامه طباطبایی شون میفرمودن که این معرفت و اهل کل زمان
امام هو الذی یجب علیهم طاعته، یا در مورد من مات ولم یعرف امام زمانه، مرحوم آقا میفرمودن تو مدرسه حجتیه با مرحوم علامه قدم میزدیم، از این روایت سوال کردن تو قدم میزدیم، اینها از ایشون سوال کردن که معنای این چیه، چطور انسان میتونه به میتی جاهلیت نباشه. ایشون فرمودن که به غیر از سیر و سلوک و عرفان بالله امکان معرفت امام محال است، فقط از راه عرفان انسان میتواند به امام برسد. یعنی همون عرفان مساوی با ولایت دیگه، یعنی توحید مساوی است با ولایت. خب این واقعا الان ما هم اینطوری هستیم، ما با این همه درس هایی که خوندیم، با این همه بحث ها، با این همه مطالعات، ما اینیم، یه همچین وضعیتی هستیم. من یه مطلبی را شنیدم از یک نفر از رفقا، ولی سوال نکردم که این شخص کی بوده. البته اونم چیز نبود بگه. اونم من دیدم که در بیان مصداق کراهت داره، من هم اصلا مطرح نکردم. ایشون گفتش که ما رفتیم در قم که بودیم، ما رفتیم سراغ یک کسی، شنیدیم ایشون امام رضا نمیاد، مشهد نمیره، مشرف نمیشه، اصلا سالهای سال اصلا نمیره. خب مشهد که دیگه چیزی نیست دیگه، یه بلیط اتوبوس آدم میخره میره دیگه، دیگه این که دیگه خیلی، خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مرتضی حائری، ایشون هر فرصتی رو پیدا میکرد میرفت ترانسپورت مولوی، یعنی ترانسپورت قم اون موقع دم سرای بازار، چون میگه ما هم تهران که میرفتیم با همونه، این طرفش شمس الاماره بود، این طرفش مولوی، برمیداشت ایشون یه بلیط میگرفت و برمیداشت میرفت مشهد، یه شب میمون فردا برمیگرد، چون بس روز شنبه درس داشته باشه، یعنی یه شب مشهد میمون و صبحش حرکت میکرد دوباره از چیز میامد، یعنی عصر چهارشنبه که به اصطلاح شب پنجشنبه رو تو راه به اصطلاح بود و همینطور شب شنبه رو تو راه بود، یه شب مشهد میموند و برمیگشت. ما هم گاهی ایشونو میدیدیم، مثلا گاهی قاد نصف شب هم میامد و تو خیابونم که عبا رو سر میکشید کسی نشناسه، مثلا میومد میرفت گوشه حرم میشست و چیز میکرد. اینها اینا آدم های با واقعیتی بودن، آدم های با حقیقتی بودن، و این آقا اصلا مشهد نمیرفت، نه تابستون نه زمستون. ایشون میگفت که من رفتم ازش سوال کردم که آقا چرا شما مشهد زیارت امام رضا نمیرید، خود امام رضا زیارت دیگه قطار هست، ماشین هست، طیاره هست. ایشون هیچی نگفت. بعد یه دفعه جدی سوال کردیم، گفتم آقا بالاخره این قضیه مشکل ما بدونیم، اینکه مثلا این یه مسئله ایست که بارزه برای همه مشخص. ایشون در آمد گفت امام رضا ولی میت است و ولی حی به زیارت ولی میت نمی رود. من بهش گفتم این چی بود؟ خلاصه ایشون چیزی نگفت به ما، یعنی من دیگه اصرار نگفت. آقا این یاوو کی بود؟ خلاصه استغفرالله به یاوو مادم یاد همین چی. شما ببینین آدم تا کجا باید نفهم باشه، تا کجا باید آدم انقدر دیوانه باشه که بیاد یک همچنین حرفی را بزنه. امام رضا ولی میت است و ولی حی که نمیره به زیارت ولی میت.
توی این قضیه. البته من خودم حدسم به یه نفر رفت، چون قبلا شنیده بودم که او زیارت امام رضا نرفته، ولی دیگه اصلا اسمش هم نیاوردم، یعنی به اون شخص هم چیز نگه. اینطور وقت یکی مثل مرحوم آقا میگه از اون طرف کره زمین، یکی به ایشون گفته بوده که ما گاهی اوقات میدونم کمرمون درد میکنه یا سرمون چی فلان حرفا، مثلا گاهی میام کمتر موفق میشیم از تهران که میامدن، مثلا کمتر موفق بشیم مثلا زیارت مثلا حضرت بریم. ایشون فرموده بودن اگر کسی، من عبارت در ذهنم هست، نشسته بودم اونجا، اونم از افرادی بوده که یعنی در ضمن یه مجموعه بودن که بعضی از رفقای سابقشون بودن و تهران هم یه مجالس و اینها بودن و دستگاهی داشتن، اگر کسی از اون طرف سقع ارض به این طرف برای زیارت امام رضا بیاد، حبوان علی الثلج، کاری را نکرد، کاری انجام نداده. خب این نشون میداد که ایشون در مقام اغراق نیست، یعنی یک در مقام انشاء ایشون این مطلب رو گفتن، نه در مقام اغراق. و حالا مثلا اغراق ما همه چی میگیم، هر چه تو دهنمون در بیاد میگیم دیگه، حساب و کتاب که نداره صحبت های ما، یکی رو اینقدر بالا میبریم کوه میکنیم، یکی رو اونقدر به زمین میزنیم که انگار نه. ولی خب اینا نه، اینا حرفاشون حساب و کتاب داشت و نسبت به حرفهاشون تبعاتش رو هم در نظر میگرفتن، همینطوری یه حرفی رو نمیزدن، تبعات، لوازم، ملزومات، اینا رو همه رو در نظر داشتن. این کسی اینجور مثلا یکی از همین افرادی که در تهران مجلس اخلاق و عرفان و اینها داشت و خیلی هم اون موقع معروف بود و مشهور بود، با چند تا از مریداش اومده بود مشهد، منزل پدرمون اینا. بنده نبودم تو اون مجلس، ولی یک نفر از دوستان ایشون برای من نقل کرد که من بودم. اونم از یه شهرستان آمده بود، از اصفهان رفته بود اونجا به اصطلاح زیارت، اون روزم رفته بود منزل پدرم. ما نشستیم، یه دفعه این شخص رو کرد به مرحوم آقا، خب بالاخره با هم سابقا خیلی آشنا بودن، آیا اسمم دوسه اینطوری کرد، آیا اسمم دوسه شما برای چی اصلا شما بلند شدی مشهد اومدی؟ اگه همون تهران چی بود که برای شما بلند شدی مشهد اومدی؟ اینجا مگه چیه که یه همچین چیز؟ ایشون گفتن که یک تأملی کردن یکی دو سه ثانیه، بعد گفتن که بله، برای کسی که فهم نداشته باشد یه همچین چیزی، اصلا مثلا ایشون نسبت به اون شخص اصلا سابقه نداشته، برای کسی که فهم نداشته باشد بین به مقام ولایت و مقام امام، بین مشهد و تهران فرق نمی کند، فرق نمی کند، ولی کسی که جوی از معرفت داشته باشد، او می داند که یک لحظه در اینجا در خدمت حضرت بودن به تمام عمر انسان در سایر جاها برابری نخواهد کرد. اون رنگش سیاه، اون با خودش البته تقریبا نیمچه سیاه بود دیگه، اون رنگش سیاه سیاه شد و سرش انداخت پایین و اونم جلوی مریداش. لابد دید حتی آدمی نبود که جواب نده، ولی دید هوا پسه، اگر بخواد یه جوابی بده این دفعه آقا میگن دیوانه،
و اگر با جواب بده میگن اولا و دیگه آقا فعلا آقایی که داره انشاء میکنه یا یه خر شد و گوش در آورد. آقا از اون میترسه که یه دفعه جلو مریداش آقا تصرفی کنن و این دراز شه و بعد چونه بیاد جلو و تبدیل به چهار دست پا بشه. لذا دیگه همونجا اکتفا کرد به این که سرشو بندازه پایین. مرحوم آقا نسبت به مسئله امامت و اینها خیلی حساس بودن، خیلی حساس بودن نسبت به حریم امام، نسبت به هویت امام، نسبت به ماهیت امام، نسبت به لوازم و تبعات معرفت امام، نسبت به فرهنگ امام شناسی ایشون خیلی حساس بودن. و من یه وقتی از ایشون سوال کردم که بهترین کتاب شما چیست در این اصطلاح، البته این یه فرق میکنه این قضیه، در یه قضیه بود که خود ایشون از ماها سوال کردن که بهترین کتاب من چیه و هر کدام ما یه چیزی گفتیم، ولی ایشون بعد گفتن نه بهترین کتاب من لمعات الحسینه، اون بهترین کتاب منه لمعات الحسینه. ما بله اون یه قضیه بود. در قضیه دیگه من خودم سوال کردم که از این تعریفاتتون صرف نظر از لمعات، چون لمعات شنیده بودم که یعنی خودشون گفتن که این بهترین کتاب منه این لمعات. حالا چیزی بعد میگم که راجع به لمعات چی به ذهن من رسید. صرف نظر رو چی؟ ایشون رو بودن که امام شناسی. مثلا من میخواستم مثلا ایشون بگن توحید علمی و عینی یا مثلا الله شناسی، ولی گفتن که امام شناسی بهترین کتاب منه. بهترین کتاب امام شناسی است، زیرا معرفت امام الان برای مردم حیاتی است. معرفت امام برای مردم الان حیاتی است و باید مردم امام را بشناسند، زیرا امام حی الان وجود دارد و کسی از او خبر نداره. ایشون فهمیدن امام حی ما را کسی از او خبر نداره. بله فقط یه امام حی داریم، فقط یه امام حی داریم و ظهور میکنه، باید هم برش دعا کنیم. خب اینی که دردی رو دوا نمی کنیم. من در اون موقعی که از ایشون این را شنیدم که این لمعات الحسین هست، برام مثل خیلی از افراد این پیدا شد که ایشون به جنبه تأدب این رو مطرح کردن که این لمعات، خب بالاخره لمعات به تألیف ایشون نیست، ایشون فقط ترجمه کردن و طالب سید شهدا رو جمع‌آوری کردن، اونم نه همشو، تازه بسیاری منتخباتی از اون فرمایشات حضرت رو جمع‌آوری کردن و تعجب کردن. خب کار دیگه نکردن، به اصطلاح چیزی نکردن. و ما هم روایات رو تعجب میکنی، ما هم چی میکنیم، ما هم این کارا بلدی. خب این باید جنبه چیز داشته باشه، جنبه تعدب و اینهاست که از یه طرف تعلیف ایشون به حساب میاد، از یه طرف و مطالب مربوطه به امام حسینه و چیزی که زائده و تراوش خود نفسه که بیانگر اون روحیات نفس و خصوصیات باشه، خب نیست، این به مطالب امام حسینه، مطالب چیز. خب ما نه حمله بر تعدب کردیم، ولی بعدها من به این نکته رسیدم که نه، ایشون اون موقع راست میگفتن، مسئله تعدب نبود، مسئله این بود که یک عارف اصلاً اون چرا که ابراز می کند، ابرازش عارف این ابراز از اوست و از خودش چیزی داخل نمی کنه، از خودش چیزی اضافه نمی کنه. نفس رو با این اظهار و ابراز خلط نمی کنه، قاطی نمی کنه، چند درصدش از او باشه چند درصد از خود باشه. ما تو نوشتجاتمون همین کار رو می کنیم، تو نوشتجاتمون، تو صحبت هامون یه مطلب از اونجا میاد، این مطلب رو میگیریم، کم میکنیم، زیاد میکنیم، بر حسب موقعیت یه خودش رو میگیم، یه خودش رو نمیگیم، تجزیه تحلیل میکنیم، بالا و پایین میکنیم، تحویل میکنیم، توجیه میکنیم، منظور اونه، منظور اینه، خلاصه خرابش میکنیم. مطلب یه چیز دیگه بوده، بعدا خراب میکنیم و تحویل میدیم دیگه. ما اینیم دیگه، ما وضعیت ما اینه. ولی یک عارف وقتی که میاد صحبت میکنه، این مطلب را هیچ به خود نسبت نمیده. حالا هر چه میخواد باشه، بابا آبداد باشه، با عمیق‌ترین مطالب علمی و اعتقادی، برای او فرقی نمیکنه، چون این میاد از او، از ناحیه او میاد، این مسائل رو میاد مطرح میکنه، خودش دستکاری نمیکنه و به مقتضای صلاح و فساد سلیقه‌ای نمیاد مسئله را خلط بکنه. و در این موقع اون چرا که حق میبیند انتصاب مطلب به اوست که حقانیت را و ارزش را برای اون مطلب تعیین میکنه. یعنی چون این مطلب حق است و از ناحیه اوست، این برای او موجب ارزش است، نه کلوف شدن کتاب، نه حجم و انبوه مطالب که هی کتاب کلوف بشه، بزرگ بشه، بگن این تألیف آقا 800 صفحه شد، 200 صفحه شد، 1200 صفحه شد. نه، اون چرا که مطابق با حقه و از نظر قربتش و تقربش به حق نزدیکتر است، اون میشه معیار برای سنجش مطالب. خب از امام علیه السلام کی بالاتره؟ کی بالاتر از امامه؟ در مقام بقا وقتی که اون نگاه بکنه به خود و نگاه بکنه به کلمات امام علیه السلام، کدام را در میزان سنجش ترجیح میده؟ خب امامه، درست؟ پس این دیگه ادب نیست، این یه واقعیته، یه واقعیتیست که در نفس، در نفس ولی خدا و در نفس عارف بالله، این واقعیت این معیار برای تعیین مواقف مطالبه نسبت به هر کسی. هر کسی که مطلب او به حق نزدیکتر بود، این معیار برای ارزش و قیمت اوست. خب از امام بالاتر که ما کسی رو نداریم. اگر قرار باشه یک کلامی دیگه 100% عین حق باشه و عین واقع باشه و همان لسان الله هست که آن لسان الله در مقام تبلیغ و در مقام تبیینه، خب همون امامه. وقت اینجاست که واقعا هم مطالب خود را از دریچه نفس امام میبیند و حقی را که به مطالب خود نسبت میدهد، اون حق را به خود نسبت نمیده، به امام نسبت میده. این که نکته خیلی مهمه. و در نتیجه مطالبی را که خود امام بلا واسطه بیان کرده، اون میشه چی؟ اون میشه در رأس. البته از این باب که او واسطه شده برای تعیین، فقط خود را به عنوان واسطه و ترجمه و تنظیم کننده و اینها، خود رو بالاخره تو این قضیه از نقطه نظر کسرت دخیل میبینه. یعنی فقط یه فردی است که آمده و تنظیم کرده دیگه، یعنی یه واسطه‌ای بوده که این تنظیم. لذا میگه این تألیف من بالاترین تألیفه، یعنی تألیفی که بالاخره با این قلم، با این حرکات انامل این تألیف انجام گرفته، تألیفی که با ترجمه این تألیف در اینجا انجام گرفته، درست شد؟ این تألیف از یه نظر نسبت به من داره که میگه تألیف من، و از یه نظر این تألیف مربوط به خود سید شهدا، وقتی مرد خود سید شهدا باشه خب چیه؟ این میشه دیگه بالاترین تألیف. لذا من دیدم اصلا اون موقعی که مرحوم آقا این حرف رو میزدن ادب نبود، نه از روی ادب که احترامشون، حالا ما ادب میکنیم، ما اگر ما از این فیلم ها زیاد بلدیم در بیاریم، از این، حالا اونها از روی ادب میگفتن، ولی ادب ما هم معلومه چه ادبیه دیگه. اگر به همین ما بگن که آقا تمام این کتابایی که نوشتی و میخوای بنویسی، اسرار ملکوت و فلان و اجماع و فلان و این چیزایی که بعدن حالا در میاد، اینا هیچ کدومش آقا مالی نیستا، فقط اونی که اومدی مثل لمعات نوشتی، فقط اون حالا مطلب اصلی چهار. چی؟ حرف دهنتو میفهمی یا نه؟ بابام در اومده شبا تا صبح بیدار بودم، فلان جا بودم، اونجا بودم، کیچی بودم، اومدم این همه کتاب نوشتم برای هدایت مردم، برای هدایت دنیا. اگه من نمی نوشتم همه مردم جهنمی بودن، همه کافر بودن، فقط به واسطه تألیفات کتاب منه که همه بهشتی شدن. انگار فقط خدا یه آدم درست کرده از اول چیزش تا آخر، ها فقط وقت هم میدهی و این حرف رو میزهی، معلومه چه دروغه، داریم دروغ میگیم، داریم به مردم دروغ میگیم، یه خود سرمونم پایین میندازیم و بله قابل نیستیم. نه خیلی هم قابل تشریف دارید، کی گفته قابل نیستید؟ به اندازه یه شطور شما قابلی، به اندازه یه فیل قابلی، یه حرفا چیه؟ بعد یه فیلای بادبادکی بود، بادکنکی بود، هوا میکرد از سابق، الان دیگه نیمو سابق بادش میکرد از میرفت هوا. میگم اون مرحوم آقا که این حرف رو داره میزنه در نفسش هم این مسئله واقعیت داره، لذا به من میگه کتاب لمعات را بالای بقیه کتابا بذار. ما قرآن رو چیکار میکنیم؟ قرآن رو زیر میذاریم؟ کتاب میذاریم؟ مفاتیح، شما مفاتیح قرآن رو بخواید بذارید رو هم، مفاتیح رو قرآن میذارید؟ با اینکه مفاتیح که اونم کلام امامه، ولی اون کلام امام است در نزولش در نفس امام، اون کلام خداست بلا واسطه که همون آمده، و همین باعث میشود که ما کلام خدا را در مقام کثرت بر کلام امام علیه السلام ترجیح بدیم. نهج البلاغه است، ما باید قرآن رو بذاریم رو نهج البلاغه، مفاتیح بعد بذاریم زاد المعاد بعد بذاریم روی اونا. به همین کیفیت لمعات را ما نباید زیر کتاب‌های دیگه مرحوم آقا بذاریم، بعد بذاریم روی اونا. چرا؟ این لمعات مال خود سید شهدا، این عبارت خود سید شهدا است و باید این رو باشه و سایر چیزها. این رو این ادب برخواسته اون وقت از واقعه، اون ادب ها برخواسته از مجاز بود، از توهمات و تخیلات بود، این ادب برخواسته و این ادب اون وقت دیگه ارزش داره. به این ادب انسان باید تأثیر کنه، به این ادب بایستی که تقلید کنه، به این ادب باید انسان روش یاد بگیره بینه. ولی که نه، ادبهای بقیه سلام علیکم رحمت الله اینا، نه اینا رحمت الله اینا پشت دوربینه، علیکم السلام و رحمت الله، سرکج میکنیم، قابل نیستیم، انشاءالله بپذیرن قبول بکنن انشاءالله، اینا رو همه رو انسان باید فقط همین یک نگاهی بکنه، یک دیدی بکنه. مرحوم ها میفرمودن یه دفعه ما ایشون میگفتن کی، ولی حالا من اسم نمیبرم، و یه وقت داشتم حرم مشرف میشدیم، داشتیم که از حرم برمیگشتیم، یه دفعه دم یه کسی از همین آیانی که در قم هست و به اصطلاح مرجع و این هاست، این ها اشنا اومده بود مشهد و اونم مشرف در صحن یه دفعه به هم برخورد کردیم و خب سوابقی داشتن و بندم بعد یه سوابقش رو ذکر کردم، سوابقی بخصوصا در شب عمر سوابقی داشتن. بله بله این نشونه میگه دیدم بعد یه گفتن السلام علیکم و رحمت الله و رحمت که ما بردیم السلام علیکم افتادکم الله حضرت ها چطور از حال شریف خوبی سا انشالله نمیبینی برام گفتن که دیدم و گفتم الحمدلله فلان رد گفتن مسیر ما از یه راه دیگه بود اون آقا از یه راه دیگه میرفتن و فلان و بعد بالاخره بعد یه را یه دفعه توی خیابون هم باز با هم دفعه دوم رسیدیم حالا اون از یه راه بود و فلان حرفا گفتم آی فلان سلام علیکم بیاید بیاید او سلامی که تو صحن به ما دادی او سلام مرجعیت بود بیا سلام درست حسابی به هم بدیم حالا اون سلام تو صحن سلام مرجعیت بود حالا بیا به هم همطوری بیا گفتن حالا بیا به هم سلام درست بدیم حال شما چطوره خوبی آقا کی اومدی فلان اون یارو بنده خدا که یه دفعه همه یخا چیز شد و آب شد و دیگه قشنگ دیگه درست و حسابی و فلان بابا اون سلام سلام مرجعیت بود سلام علیکم دیگه این معلومی از کجا در آدینا برم این سلام درست حسابی چطوری دو فلان و بشینیم گرم بگیریم فلان خلاصه میگفتن یه 5 دقیقه اونجا حالا احوال کردیم و صحبت و فلان و دیگه اونم بنده خدا دیگه چاره ای نداره دیگه اینجا دیگه اینجا جای مرجعیت نیست اینجا جای رفاقت و دیگه این حال و هوا و این چیز هاست التفات کردیدیم اینها همه چیزه اینها همه مسائلی است که خلاصه دست و پای انسان رو میگیره اون ادب ادبی است که انسان بایستی که رعایت بکنه امروز بحث ما البته یوم شروع بود دیگه به این مسائل طبعا پیش آمد بله مجسم است حرامه باشه بالاخره قیافه دیگه نشون دهنده مجسم است دیگه سلام علیکم سلام از زن عکس گیره و یعنی بی حجاب گرفت خب بله میشه یه چهره مبهمی باشه چشگاه گرفت بله مشخص نباشه یعنی یه وقتی نه ببینید ابرو بینی دهن چشم اینا پیداست مشخصه که این زنه و نشون میده یه وقتی نه مبهمه به چیزی که میذارن نمیدونم سایه میدادن چیکار میکنن یه چهره رو مثلا میخوان از این گاهی اوقات تو تلویزیون نشون میدن، مثلا یک چهره یکی آدم سارقی رو میارن و میخوان نشون نده یه چیزی، شما چی میندازن؟ بله مثلا اینطور یا مبهم، اون منظورم اونه. ولی اگر خود چهره زن مشخص باشه، ولو این که با یک تغییری که اون تغییر او را از اون صورت اجزاء اصلی در نیاره، بازش اون باز اشکال داره. بله اونم همینطوره، نخه اونم اعانه بر حرمت دیگه، از این نظر همش حرام، حرام در حرام در حرام در حرام. حالا یه وقتی یه کسی از یکی اصلا خوشش میاد، یعنی چه بده چه نده اون میاد، منتها وقتی میبینه اون یه آدم امینی هست و درخواست نمی کنه اصلا خوشش میاد. مثلا ما دیشب رفته بودیم جایی، میخواستیم بریم یه جایی و بعد گفتیم که تو خب تو را میریم یه مقداری خب مثلا یه چیزی میوه این چیزا، مثلا رفتیم میوه فروشی، حرفا از صاحب میوه فروشی خوشم اومد، دادم خیلی جوون صاف و بی چیز و خیلی بسه. بودم که از این دفعه میام همینجا دیگه، میام بس این چیز. خب این چیزی نیست، یعنی نه الزامی هست بر این که انسان از او بگیره و نه اوی همچین تقاضایی از انسان کرده که مثلا بیا اونجا، نه هیچی. مثلا یه کارخونه هستش که نگاه میکنه مثلا به یه دونه مشتری میبینه این مثلا واسطه آدم خیلی خوب و فلان چیزیه، بده نده اون میاد از این میگیره از نظر کیفیت و از نظر کمیت مبلغ و اینها. خب این خوشش میاد از جیب خودش میده، نه اینکه حساب کنه روی اون مبلغ و بکشه روش، نه اونو که حرامه، نه عجیب خودش دلش میخواد به این فرض کنید که یک پولی بده، بگه من اصلا به حسابکار تو کاری ندارم که تو از کی هستی، دلم خوشم آمده ازت میخوام این هدیه رو بهت بدم، این اشکال نداره. نه ببینید از این نظر اشکال نداره، در این که بخواد از مبلغ خودش بخواد بده، این باعث میشه که یک طرف قضیه درسته، یک طرف قضیه که مسئله خیانت نسبت به اون به اصطلاح اون شرکتی است که از او داره برای اون داره جنس میفروشه، نسبت به این مسئله درسته، یعنی اگر این سودی که داره میکنه واقعا بینه و بین الله این سود رو نسبت به همه به این میزان این سود رو ارائه میده، ولی الان به همین سود را چه این شخص از او میگرفت یا اینکه نمیگرفت، این مال را به این مبلغ به این کارخانه میفروشه، به این شرکت میفروشه،
منتها حالا از سود خودش کم میکنه که با اون سودی که داره در نظر گرفته به همه افراد میده دیگه برابر بشه. از این نظر اشکال نداره قضیه. قضیه از این طرف اشکال داره که این اعانه بر حرمته. الان شما که دارید با این چیز دارید این کار انجام میدید، اون به عنوان رشوه الان داره این رو از شما داره میگیره، کار او میشه حرام، کاری که شما مسبب او شدید میشه حرام از این نظر. بله در بعضی موارد از این نظر هست که سودی که نسبت به اون شرکت بده حساب میکنه، اینم میکشه روش که زیادتر بشه، این از دو جهت حرام میشه، ولی نه این فقط از نظر اعانه بر عمل او در اینجا میشه. و بعدم این که حالا شما مطرح میکنید که بالاخره نونش از اینجاست، این چه نونش از اینجاست؟ اون که خدا باید برسونه میرسونه. بله. انقدر ما از این مسائل دیدیم که به هیچ وجه من الوجود هیچ امیدی برای فرض بکنید که یک باز شدن طریق و راهی چیزی نبوده، بعد از یه جای مرتبه این مسئله پیش آمده و ما خودمون هستیم که خودمون مسیر خودمون رو انتخاب میکنیم، خودمون هستیم که درها رو برای خودمونی بندیم و فقط یه راه برای خودمون میذاریم و بعد بگیم دیگه ناچاریم و دیگه چاره‌ای هم نیست، دیگه فقط همین هست و غیر از این خودمون هستیم. ولا اگر واقعا اون چرا که خدا میگه به اون بخوایم عمل بکنیم، هزار تا در باز میشه، هزار تا مثلا مطلب اینطور اصطلاح نیست. یه عمویی داشتیم برادر آج آموین، ایشون اون موقع چیز بود، ارتش و اینها بود، یه دفعه بشه مرحوم آقای انصاری که مرحوم آقای انصاری رفته بود، گفته بود که آقای اوقات مثلا ما میریم چیز میکنیم انجام میدیم، بعد مثلا تو ادارات بعد اونها مثلا به ما یه چیزی خودشون میدن، ایشون میفرمودن که اگر تو خانه هم مینشستی هم میامدن بهت بدن. خب این رشوه دیگه در اینجا نیست، این برای وضعیت اون اشکال نداره، نه اون نه دیگه، این چاره نیست، اون گرفتنش حرامه و از ولی از باب این ائتلاف وقت این هم حرامه. الان مال این داره الان تلف میشه، مال این داره تلف میشه و حق این داره در اینجا الان ضایع میشه. مثلا جنس اومده تو گمرک تا نده خارج نمی کنن، بعد یه هفته جنس فاسد میشه، چیکار کنه؟ بگه من اعانه نمی کنم، در حالتی که وظیفه اون مأمور این است که ترخیص بکنه و نمی کنه، صاف میگه نمیده، تا ندی نمی کنه، صاف میگه من اینطوری خیلی دیگه رک شده قضیه، میگه تا ندی چیز نمی کنه. خب نکنه دیگه میلیون ها جنسش از بین رفته، خب در اینجا چه باید کرد؟ بله برای اون شخص مأمور حرامه، برای اون که حرام است و سهد است و نجس و